بحث راجع به آیات و استدلال آیین به احتیاط نسبت به آیات تمام شد. ما حاصل مسئله این بود که آیاتی که دلالت بر عدم ورود در غیر متیقن و مورد شبه می کنند و نهی از اقتحام در مورد شبهه میکنند، این آیات ولا تلقوا بأيديكم إلى التحنك بود و دیگر ولا تقفوا ما ليس لك به علم بود و همینطور إن الظن لا يغني من الحق شيئا و اون آیاتی که دلالت بر تقوا به نحو اتم و اتقوا الله حق تقاته که در اینجا آیات مختلف بود. البته جوابی را که مرحوم آخوند دادن این بود که با وجود ادله عقلی بر براءت و حجت نقلی بر اباحه دیگر مهلکه ای متصور نیست، پس بنابراین الا طلبو بعیدی کمیل تحلکن ناظر است به مواردی که تحلیکه در اونجا به عنوان خودش متحقق باشه و موضوع برای تحلیکه موضوع محقق باشه. این مسئله جوابی که داده شده و اون چرا که به نظر حقیر نسبت به این مطالب رسید هم عرض شد و صحبت شد در این که آیا تمام اینها همونطوری که نظر مرحوم والدن بر این مسئله هست، آیات تمام آیات ارشادی هستند، اوامر و نواهی ارشادیه هستند و ما در این موارد باید نگاه کنیم و ببینیم که آیا اقتحام در مورد شبهه هلاکت هست و هلاکت هست یا نه. وقتی که نظر به عرف و شرع کنیم میبینیم مواردی از شبهات، این موارد موارد خطیر است و موارد مهم است و اقتحام در اونها حرکه است و آیات شامل موارد میشه، بعضی از موارد نه، اون موارد موارد حرکه نیست. این مسئله آیات خوب تمام شد. روایاتی را اخبارین و قائلین به احتیاط از غیر اخبارین حتی برای وجوب احتیاط در موارد شبهه نقل کرد که مرحوم آخوند این روایات رو به سه دسته تقسیم میکنند. دسته اولا روایاتی است که دلالت بر عدم دخول در شبهه و وجوب توقف در شبهات دارد و در موارد بسیار زیادی را در اینجا نقل میکنن که مرحوم شیخ الرحمانی هم در وسائل این روایات رو در اینجا نقل کرده. یکی از اون روایات، حالا ما روایات را امروز میکنیم و نظر بعدی خودمون را نسبت این روایات عرض میکنیم. یکی روایت عرض می شود که عمر ابن حنظله است که مرحوم شیخ هم این روایت رو در رسائل آورده است که حضرت می فرمایند ان ابی عبدالله انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع و امر بین غیب و فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الالله و رسوله. بعد می فرماید حضرت حلالون بین و حرامون بین و شبهاتون بین زاده فمن ترک شبهات نجامل محب. ببینید این رو که من الان خدمتون عرض می کنم تا اینکه به عنوان یک پیش درآمد برای مطالبی که بعد می خواهم خدمتون عرض کنیم، این مسئله به اصطلاح مشخص بشه. یا در حدیثی که می فرماید فان الوقوف فعند الشبهات خطا مع الاخطاء في الحركات. اولین سوالی که در اینجا برای ما پیش میاد، آیا این امری را که حضرت میفرمایند و امر به وقوف که میفرمایند و نهی از اقتحام به شبهه و ارتکاب شبهه، آیا این استثنایی است یا اینکه این امر امر وجودی است یا الزامی است؟ با وجود این که ما قائل باشیم در هر شبهه‌ای، اینو دقت کنیم، فی کل شبهه سوا اون کان وجودیه او المشابهه که تحریمیه، سوا اون کان موضوعیه او حکمیه، در هر شبهه‌ای ادله اصولیین دال بر براءت است، دیگر در این صورت این عبارتی را که حضرت می‌فرمایند فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، دیگه در اینجا چه معنایی داره؟ یا اینکه وقتی که حضرت و من اخذ به شبهات، خب شبهه ممکن شبهه حکمیه یا شبهه شبهه موضوعیه، شبهه تحریمیه یا شبهه وجودیه، در هر شبهه ای ادله اصولی نسبت به موارد شبهه عامه، عام بود دیگه، در هر شبهه حکمیه شبهه تو حلال و نملا، مثلا فرض کنید که در فلان موضوع شک بین ماهیت و بین خمریت، حلال و نملا، در فرض کنید که شک بین وجوب صلات جمعه و وجوب صلات ظهر، خب اصل بر براءت و صلات جمعه است، خب این در هر شبهه‌ای چه حکمیه باشه چه موضوعیه باشه ادله اصولیین عام بود دیگه، اینه که ما خوندیم. حالا صحبت این است که ما چه شبهه‌ای رو پیدا می‌کنیم، چه مورد شبهه‌ای است که امام می‌فرماید من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، وقتی قرار باشه و هلک من حیث لا یعلم، اگر قرار بر این باشه که دلیل اصولی دال بر براءت و اباحه باشه فی کل شبهته، هلک من حیث لا یعلم چه معنایی داره؟ چه معنایی داره؟ ما به امام میگیم نه خیر آقا، شما طبق فرمایش خودتون ما را مباح در هر ارتکاب هر شبهه‌ای کردید، چه شبهات حکمیه چه شبهات موضوعیه، وجوبیه و تحریمیه. پس بنابراین از یه طرف شما میگید که فرض کنید که اقتحام فی کل شبهت جایز و بالعدلت العقلیت و النقلیه، از یه طرف شما میفرمایید هلک من حیث لا یعلم، این دوتا با هم چطور جور در میاد؟ پس این اولین سوال قبل از این که حالا ما وارد بحث این ادله بشیم، سوال اینه که اخباریین، یعنی حالا به اخباری کار نداریم، ما اصلا به قائل به احتیاط کار داریم در این موارد، قائل به احتیاط سوالش از اصولی این است که اگر قرار بر این باشد که ارتکاب شبهه این جایز است بالعدلت العقلیت و نقلیت کل شبهته، حالا مورد شبهه رو کار نداریم، بنابراین کلام امام علیه السلام که میفرماید هلک من حیث لا یعلم، این هلاکت آیا دیگه معنایی داره یا معنایی نداره؟ این معنا نداره، دیگه جاش نیست. یکی از اون روایات، روایتی است که ابو سعید زهری عن ابی جعفر علیه السلام این روایت رو بیان میکنه، حضرت میفرماید امام باب الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، وقوف در شبهه بهتر است از این که انسان وارد در هلاکت بشود، هلاکت چه هلاکت دنیوی باشه یا به ادله عقلی اجتناب از هلاکت دنیوی حرام است، چه هلاکت اخروی باشد که هلاکت به ادله نقلیه و عقلی هر دو این هم اجتناب از او چیه؟ هلاکت اخروی چه عقاب است دیگر، اون عذاب، اون هم چیه؟ اون هم میشه واجب. و ترک که حدیثن لم تروه خیر من روایت که حدیثن لم تحسه، اگر یک حدیثی را که هنوز بهش نرسیدی، به مضامینش نرسیدی، هنوز اشراف پیدا نکردی، علم به اون معنا پیدا نکردی، اون را بیای نقل بکنی، خیلی بدتر است از این که یه حدیثی را که فرض کنیم که به نرسیده، به گوش نرسیده، بیا بیان بکنیم. ایلم تا حتی به خبره. یکی از اونها روایت ابو شیبه است عن آدمان السلام قال فی الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتام فی الحرکه. روایات میتونیم بگیم متواتر است، نه اینکه مستفیضه. اصلا بحث از آحاد این به اصطلاح روایات بیرون رفته. روایت دیگر روایت مسعدت ابن زیاد است عن جعفر عن آبای علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تجامع فی النکاح علی الشبهه و وقفه عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. ببینید در اینجا امام علیه السلام آمده مورد شبهه را در نکاح هم دامده در نکاح بیان کرده. در نکاح بر مورد شبهه عرض می شود که مجامعت نکنی، لا تو جامعه نگه مجامعت نکنی، این معنی به عمل خاص نیست، یعنی اقدام نکنی، اصطلاح اقدام نکنی. اقدام بر نکاح در مورد شبهه این اقدام بر چیست؟ اقدام بر حرکت است. چرا؟ به جهت این که مورد نکاح مورد مهمه. ممکن است اینکه به ابتداءن یک مسئله ای فرض بکنید که پیش نیاد، اما به خاطر اون مفاسدی که بعد ممکنه پیدا بشه و دیگر کار از کار میگذره، مفاسدی که بعد پیدا میشه. فرض کنید یه مورد هست، شک در رضاییت و عدم رضاییت است. ممکنه بگیم الان شک داریم، ولی حضرت میفرماید این مورد را اقدام بر نکاح نکن، چون اگر آمدی نکاح کردی و علاقه پیدا میشه، دو تا بچه سه تا بچه پیدا کردی، بعدن یه مرتبه متوجه میشی این خواهر رضایی توست، وقت چیکار میکنی؟ با سه تا بچه و بعدن مشخص بشه این خواهر رضاییه، خب باید جداشیم دیگه. خب این سه تا بچه رو چیکار میکنی؟ اون زن چیکار میکنه؟ اینها تمام مفاسدی است که به خاطر اون مفاسد از اول امام علیه السلام جلوگیری میکنه، ممانعت میکنه از اینکه این به صلاح انجام بشه. پس ببینید موارد باید مشخص بشه. از اینجا ما متوجه میشیم خیلی هم حرف اخباریون بی ربط نیست، یعنی قائلین به احتیاط خیلی حرفشون حرف سست و چیز نیست. منتها باید ببینیم اون موردی که اونها روی اون مورد تأکید میکنن در قبالوسی اون مورد چه مواردی است. ما به اخباری اصولی کار نداریم، ما بر اساس خود مبنا و بر اساس متابعت شرع و عقل، هر دو تأیید شرع و عقل بر اون اساس، ما میایم میبینیم که روایات همه بر همین مسیر داره حرکت میکنه. یعنی روایات میاد همون جهت مسیر عقلایی رو روایات داره همه رو بیان میکنه. یه وقت مورد طهارت و نجاسات فرض کنیم که حالا در اینجا شبهه است که آیا بچه در اینجا ادرار کرد یا نکرده. خب حالا فرض کنیم که کرده، مسئله به جایی بر نمیخوره. یه وقت مورد نکاهه، شما میاد بر اساس یک شبهه نکاح میکنید، بعد مشخص. و این مورد خیلی عجیبه. حتی من افراد عادی چندی پیش حتی برای خود ما اتفاق افتاد، یه شخصی آمده بود پیش ما و با یکی از اقوامش ایشون میخواست ازدواج کنه، اقوام ازدواج کنه، بعد متوجه یه اشکالی شده بود، یه اشکالی در ازدواج شده بود. این آمده بود و بعضی ها بهش گفته بودن که آقا چیز نکن، حالا اهمیت نده. این اومده بود با اینکه آدم عامیه، آدم میگفت اگر من الان اهمیت ندم به این ازدواج، ببینید این معلومه یه مسئله عقلایی است، یه فطری است. اگر من الان به این ازدواج اهمیت ندم به این مسئله و اقدام بر ازدواج کنم، بعد از سالها دیگه، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه مشخص میشه این اشکالی که در شبهه‌ای که در ذهن من به وجود آمده، این شبهه واقعیت داره، وقت اون موقع چیکار کنم؟ اون موقع این زن میتونه از من دست برداره؟ این که الان میگه که نه، به هر صورت مثلا دختر میگه به هر صورت من تو رو میخوام، فلان حرف تعلق به همین چیز کرد. تو که الان که هنوز عقد کردیم ولی هنوز زفاف نشده، هنوز بچه اینا آمده، هنوز اینا تو اینجوری فرض کنی که نسبت به من تعلق داری، اگر 5 سال دیگه مشخص بشه تو چطور میتونی از من دست برداری؟ تو نمیتونی عمل حرام انجام بدی که نمیشه عمل حرام انجام بده. بعد مشخص بشه واقعا این مانع مانعیت داره و مانعیتش محققه، چه باید کرد؟ یعنی ببینید یک فرد عامی و افراد چیز، اینها نسبت به اهمیت مسئله شایع هستن، مدرک هستن نسبت به قضیه. وقت چطور ما بگیم که آقا در مورد ازدواج حتی قایل به اصل اباحه بشیم؟ باید بکنی که شک داریم، شک اصل براحت است و اباحه فلان، که نمیتونیشن این مسئله رو همینطوری راحت فرض کنی که بیان بکنی. خب لعل این که بعدم خب این مورد شو بیشتر، یعنی مسئله این خطیر بودن این قضیه، این خطیر بودن اقتضا میکند که انسان در موردش توقف کنه. برای همین امام علیه السلام میفرماد که لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه و قفوا عند الشبهه. روایت دیگر روایت مرسله صدوق است از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفرماید خطب الناس فقال فی کلام حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک ما اشتوى علیه من الاسم فهو لما استبان له اترک و المعاصی حمل الله فمن یرت حولها یوشک ان یدخلها. این هم چیزه. ببینید حضرت در اینجا میفرماید معاصی حمل الله. ما به امیرالمومنین میگیم که نخیر، در مواردی که ما شبهه داریم اصلا معصیت معنا نداره، اصلا معصیت در اونجا معنا نداره، چون در اونجا چیست؟ در اونجا قوله به اباحه و قوله به براعت باید در اونجا بشیم. وقتی قوله به براعت، قوله به براعت در مورد شبهه شدیم، انتفاع معصیت میشه. پس دخول در اینم دخول در معصیت نیست، در حالتی که حضرت در اینجا میفرماید معصیت به حال خودش هست. یعنی بعد ما باید ببینیم که موردی که حضرت میفرماید و معاصی همان الله و فمن گرت حوله ها یوشک انگرد حوله ها، این کلام حضرت این دلالت بر استحسان و ترجیح احتیاط نمی کنه، این دلالت بر نهی نمی کنه. نه در اینجا نهی تنزیه نیست، در اینجا نه نهی مولوی است. نه اینکه فرض بکنی که اینجا باید بگه بله من معاصی مردا بهتر از این که داخل نشید، فمن گرد یوشک انگرد حوله ها فل معاصی، در معاصی داخل بشه. روایت دیگر روایت جابر ابن به سر جابر ابن جابر عبدالله است از امام نبی جعفر علیه السلام فی وصیت له لاصحابه قال اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح لكم من ذلک ما شرح لنا. اینم یک روایت. روایت دیگر از می شود که ان امیر المؤمنین علیه السلام علی انه قال لا ورع کلوقوف عند الشبهه و قال علیه السلام ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزه التقوى ان تفهم الشبهات. اینم روایت دیگه. روایت دیگه روایت ابو شعیب است ان ابی عبدالله علیه السلام میفهم اورع الناس من وقف عند الشبهه. روایت دیگر روایت فضیل ابن عیاض است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الورع من الناس قال الذي يتورع عن محارم الله و ینجتن و هاولائه فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه. روایت دیگر روایت نعمان است، نعمان ابن بشیر است قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان لكل ملك حما و این نحم الله حلاله و حرامه و المشتبهات و بین ذلک کما لو ان راین رعا الى جانب الحما لم یثبت غنم و انتقه فی وسطه فدع المشتبهات. و منها مرسله شهید است در ذکرا قال النبی صلی الله علیه وسلم من اتقه الشبهات فقد استبرع لدینه. روایت دیگر روایت از مشارات مستنیر عن ابی جعفر المحسن قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس حلالی حلال الى يوم القيامه و حرامی حرامون الى یوم القیامه الا وقد بینهما الله عز وجل فی الکتاب و بینتهما لکم فی سنتی و سیرتی و بینهما شبهات من الشیطان و بدع بعدی من ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروته و ارزه و من طلب بسبه ها و وقع فیها و تبعها ها کان که من رعا غنه به قرب الحما و من رعا ما از می شود که ماشیته قرب الحما نازعت ها نفسه الى ان یرعیه ها فی الحما الا و ان لکل ملکن هما الا و ان هما الله عز و جل محارمه ف فتوقعوا حمى الله و محارمه. اینم روایت اصطلاح دیگر. روایت دیگر روایتی است که بل روایتی است که از امیرالمومنین است فی خطبت نو فیا عجبا و ما لی لا عجب من خط هذا الفرق على اختلاف حججها فی دینا لا یختفون اثر نبی ولا یختدون به عمل وسیع ولا یؤمنون به غیب ولا یعنون عن عیب یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات. روایت دیگر روایتی است که از روایت از مشهد در اینجا مرسله است عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال لزید بن علی. البته این روایت بسیار روایت مهمی است، روایت زید بن علی ظاهرا در چیزم هست، در این روایت در بهار، در بهار هم نقل شده از امام باقر علیه السلام که حضرت زید بن علی را نهی کردند از قیام بر علیه بنی امیه، که در خطبه در اون کلام مفصل بینشون و بین برادرشون میفرمایند ان الله احل حلالا و حرم حراما و فرض فرائض و ضرب امثالا و سن سننا. این خیلی مسئله مهم است. میفرمایند فان کنت علی بینت من ربک و یقین من امرک و تبیان شأنک فشأنک. اگر راهت را یقین داری و برهان پروردگارت برات روشن است و بیانه برای تو به حد یقین است، اگر این خودت میدونی فشأنو و الا فلا ترومن امرن انتم هنه فی شکن و شبهته. این عبارت رو انسان اگر این عبارت امام باقر علیه السلام رو در هر موردی از موارد زندگی خودش به کار ببنده هیچ وقت ضرر نمی کنه. همین عبارت رو هر کاری که میخوای انجام بده از روی یقین انجام بده. هر مصیبتی که بر سر ما آمده، بر سر ملت آمده، بر سر اسلام آمده، از عمل نکردن و همین یک کلامه و همین یک جمله است. و یکی دیگری روایت عبدالله بن جندب عن امام رضا علیه السلام فی حدیث قال ان هؤلاء القوم سنح لهم الشیطان اغترهم بالشبهه و لبس عليهم امر دینهم و اراد الهدى من تلقاء انفسهم ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم بل كان الفرض عليهم. ببینید بل کان الفرض علیهم و الواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحیر و رد ما جهلوا من ذلک الى عالمه و مستنبطه لان الله یقول فی کتابه ولو ردوه الى الله و الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و هم الذين يستنبطون منه القرآن و يعرفون الحلال و الحرام و هم الحجة علی خلقه. روایت دیگر روایت جمیل ابن صالح است عن الصادق علیه السلام عن آبائه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کلام طویل الامور ثلاثه امر تبین لک رشد فتبعه و امر تبین لک غی فاجتنبه و امر اختلف فیه فرده الى الله عز وجل. خب این روایت هم روایت صحیح هست و خیلی سریع، این روایت جمعی. روایت دیگر روایت حمزه ابن تیار است انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام بعض خطب ابی حتی اذا بلغ موزن منه قال له کف فسکت، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام به این محل است که حضرت می فرماید انه لا یسعکم فی ما ینزل بکم من ما لا تعلمون الا الکف عن و التثبت و الرد الی ائمه الهدی حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلو عنکم فیه الاما و یعرفوکم فیه الحق قال الله عز و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. روایت دیگر روایت احمد ابن حسن میسمی عن الرضا علیه السلام فی حدیث اختلاف الاحادیث قال و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجود فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون و باحثون. این روایت هم شیخ در چیز آورده، در رسائل آورده، حتی یعطی اکم البیان و من اند بند. روایت دیگر روایتی است که در نهج البلاغه حضرت در وصیتش به امام حسن می‌فرماید یا بنی دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لا تکلف تکلف و امسک عن طریق اذا خفت زلالته فان الکف عند حیرت الزلال خیر من رکوب الاحباب. روایت دیگر مرسله شهید است قال النبی دع ما یریبک الی ما لا یریبک فانک لن تجد فقد شیء ترکته لله، یعنی کسی که احتیاط بکنه به طوری نمیشه. روایت دیگر روایت مفضل ابن عمر است قال لا یفلح من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم و من فرط تورط و من خاف العاقبت تثبت عن التوکل فی ما لا یعلم و من هجم علی امر بغیر علم علی امر بغیر جدع انف نفسه و منها ما ذکر و شق که اون که به اصطلاح در رسائل ذکر است بله که حضرت میفرمایند که این در رسائل شق در اینجا داره فی حلال دنیا حسابا و فی حرام ها عقابا و فی شبهات عتابا. عرض کنم حضرت که این عمده چیزی بوده که روایاتی بوده که دلالت بر وقوف اندشاب میکنه، غیر از اون روایاتی که مربوط به دسته های به چیز گذشته است. این روایات رو اصطلاح مطالعه روش اصطلاح میکنیم تا اینکه انشاءالله به زمینه روایات دیگه بیان ببینیم که نسبت به این ها نظر چی. درسته اولین مطلبی که در این روایات به نظر میرسه این است که این لسان این روایات قطعاً لسان استحسان احتیاط نیست و ترجیح احتیاط نیست. این روایات با این بیان و با این کیفیت قطعاً اینطوری که این چیز هست که در این روایات منظور به اصطلاح حسن احتیاط و ترجیح احتیاط در اینجا نیست، بلکه در اینجا وجوب احتیاط در مورد شبه است. حالا مورد شبه چیست؟ اون یک مسئله دیگری نیست. سیدنا ما کنتم بالنسبه
للبراء حسب ما مر معكم في احدى البيانات في تقرير براء قلتم ان البراء هي بنفسها اصلا فاصل عن شمول الموارد الاهميه، يعني نحن كما تفضلتم الان مثلا انه فيما لو قال لنا امير المؤمنين مثلا لا تحمل مش اصلا لا نستطيع نقول له انه مشمول للبراء.
نعم
اصلا البراءه يعني
نعم
تخصصا خارج عن
نعم
يعني اصلا لا نحتاج للجمع بين هذه
اولون الدرس.
در غیر نکاح و امامی چیزا استحسان نداره احتیاط کردن؟
بله در همه چی استحسان داره، بله، ولی صحبت داره ایست که این روایات روایاتی نیستش که استحسان احتیاط رو برسون. البته در بعضی چرا او راو ناس من ترکه شبه ها اون چرا، ولی در بعضی از اینها مثلا صریح میگه که وقوع در هلاکته. چطور میتونه بگیم که امام علیه السلام شخص انسان بیاد و به ادله براءت و ادله اباحه تمسک بکنه و در هلاکت واقع بشه، بعد بگه که خب ما به اباحه عمل کردیم، تقصیر نداشتیم. پس این وقوع در هلاکت چیه مقصود؟ آیا هلاکت هلاکت رجحانی است؟ هلاکت همین هلاکت فرض کنید که به معنای امر مکروه یا به عنوان یک مسئله موبقه؟ هلاکت به چی میگن؟ هلاکت دنیوی چیه؟ هلاکت اخروی چیه؟ آیا منظور از هلاکت در صورت که یه شخص بیاد به طبق ادله اصولیین در هر موردی، فرض کنی که الان شک بین ما و شک بین خمره، خب میگم که در اینجا من خمر رو میخورم، خب خمر میخوری میمیری. این که مثلا نمیتونی که فرض کنی که در هر موردی بیاد بگه که خب شبه شبه بدویست و بسته اشکال نداره. کجا؟ بله اینا همین رو میگن، میگن شک شک بدوی اشکال نداره همهشون. بله در حال بعضی هاشون یه مقداری خب چرا یه مسئله میگن مورد احتیاط. خود مرحوم آخون خودش در اونجا در مورد آخون گفتیم که در بعضی از موارد که در اونجا که نص خود روایات هست، در اون موارد بایستی که انسان فرض کنی که احتیاط کنه. ولی مسئله و در اون غیر از اون موارد هم که خب موارد خیلی متنابهی نیست، در اونجایی که خود انسان از لسان روایات ترخیص و تسهیل در امر استنباط میکنه، مثل که فرض کنه که مسئله طهارت نجاست، خب امام علیه السلام خودش داره میگه من وارد فرض کنه که دورات شدم و آب ترشح ما کردم بر لباس تا اینکه وقتی خارج میشم این ترشح این چیز نشه، یعنی شبهه برای فرض کنه که بول شبهه نباشه. خب انسان خودش متوجه میشه امام در اینجا خودش امر به تسهیل داره میکنه، خود امام داره این حد داره چیز میکنه. موارد رو خود اینها برای ما بیان کردن خودشون به اصطلاح موارد. خب در این موارد خب بله ادله احتیاط و اینها مثلا شامل میشه، اما فرض کنید که در یه موردی است که در اونجا انسان شک داره، فرض کنید که سمکی است که شک انسان دارد بین فرض کنید که حرام گوش یا اینکه فرض کنید که بین حلال گوش، آیا در اینجا بگه که قول شاین لکه حلال حتی تعلم انه و حرامون بینه؟ لعله اینکه این در اینجا یک چیزی باشه، یک میشه مفسده ای مترتب باشه بر این اصطلاح سمک. حالا انسان نخوردن اشکال نداره، حالا آسمون که زمین نمیاد، حالا فرض کنید آدم این دو تا سمک دیگه اینجا، یکی هست در اینجا شک در فلس داره، یکی در اینجا شک در اصلا غیر فلس داره، میتونی که مثلا فرض بکنید اینجا به طور کلی بگیم که یکی فرض کنید که کوسه هست قرشه، شما حالا با اینکه خب این حرامه، این اثرات داره، عواقب داره، اثرات روحی، اثرات نفسی داره، انسان بیاد مثلا خوردن فرض کنید که لحم قرش این حالت وحشیگری برای انسان میاره، حالت توحش برای یه شخص به وجود میاره و خیلی به اصطلاح مضرات داره. یا شبهه بین گوشت یک حیوانی هست شبیه خوکه، شبیه فرض کنید خنزیره، و حالا انسان به شک شبهه بین این که حالا نمیدانه این داخل در خنزیره یا داخل در یک حیوان دیگه است، آیا به صرف این میتونه بخوره؟ آیا لحم خنزیر از نظر ترتب مفاسد به اون مقدار نیست که مانع باشه؟ تبحر انسانی داره، یعنی نمیمیره که حالا وقتی دو تا حیوان هست اون احتیاط میکنه. خلاصه موارد فرق میکنه، حالا مورد بله وقتی مورد طهارات و نجاسات و حالا فرض کنید که این زمین میخواد نماز بخونه، شک داره آیا در اینجا بوله یا نمیگه، خب حالا نماز بخونه اشکال نداره، براعت در اینجا جاری است. اما در مسائلی که مربوط به میشود که نجاسات هست و محرمات هست و اینها در اینجا این تازه حداقلش دیگه، بعد دیگه به بالاتر که دماء است و فروج است و اینها دیگه اون دیگه خیلی دیگه مسائل شدید میشه. الان شما بچهتون مریض میشه، شما الان بچهتون مریضه، بین یه غذایی که براش غذای مناسبه و غذای غیر مناسبه احتیاط نمی کنی؟ یه غذا، این غذا سوپ، آیا فرض کنید که این سوپ الان فرض کنید که برای این مناسب است یا نه؟ شک دارید که آیا طبیب پزشک این غذا رو تجویز کرد یا نکرد؟ شما بچه‌تون نمیدی. درست هم هست، گاهی اغلایی هم هست. چرا؟ چون ممکنه برای ضرر داشته باشه، با اینکه شبهه هست، مورد شکه. وقت چطور فرض کنی که در موارد دیگه ما همینطوری شلوها بزنیم و بعد مورد براعت فوری تبدیلش بکنیم به شک بعدی و داری.